اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز چهارشنبه 27 جنوری سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش را در مورد این که روند استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و کجا رسیده است را خواهید شنید. اما قبل از این که به معرفی این گزارش و دیگر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا میگوید که گروه طالبان روابط خود را با شبکه دهشت افغان القاعده قطع نکرده است. در گزارشی که سرمفتش وزارت خزانه آمریکا با وزارت دفاع این کشور فرستاده آمده که شبکه القاعده با گروه طالبان روابط نزدیک دارد و القاعده به جنگجویان طالبان مشوره، رهنمود و کمک‌های مالی فراهم می‌کند. در این گزارش همچنین آمده که طالبان حداقل تا ماه می سال 2020 با القاعده روابط قوی داشتند و مقام‌های دو طرف به گونه منظم با هم ملاقات می‌کردند. در گزارش وزارت خزانه آمریکا با وزارت دفاع این کشور همچنین آمده که القاعده در افغانستان در سال 2020 قوی‌تر شد و جنگجویان القاعده نوز هم با طالبان یک جا و تحت محافظت جنگجویان طالبان در افغانستان فعالیت دارند. گزارش می افزاید که مقام های ارشد شبکه حقانی حتی ایجاد یک قطعه مشترک متشکل از جنگجویان مسلح را به همکاری و کمک مالی شبکه القاعده به بعض گرفتند. این در حال است که گروه طالبان در ماه فوریه سال 2020 با امضای توافقنامه صلح با آمریکا تعهد کرده بود که روابطش را با شبکه القاعده قطع می کند. سران ناتو و آمریکا روی وضعیت افغانستان با هم صحبت کردند. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفت که ینس ستولتنبرگ منشی عمومی این سازمان در صحبت تلفنی که با جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا داشت، دو طرف بر علاوه سایر مسائل روی مبارزه با دهشت افغانی بین المللی در افغانستان و عراق نیز بحث کردند. قرار است ناتو در ماه آینده میلادی در مورد ادامه ماموریت حمایت قاطع خود در افغانستان تصمیم بگیرد. در این حال لورنزو گورینی وزیر دفاع ایتالیا روز سه‌شنبه در محفل تغییر قماندانی بخش آموزش، مشوره دهی و کمک ماموریت حمایت قاطع در شهر هرات گفت که نظامیان ایتالیایی تا زمانی که نهادها و مردم افغانستان خواستار ادامه حضورشان باشد در افغانستان باقی خواهند ماند. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه نامزد وزیران حکومت جو بایدن را برای وزارتخانه‌های خارجه و خزانه این کشور تایید کرد. آنتونی بلینکن با کسب 78 رأی موافق و 22 رأی مخالف به حیث وزیر خارجه جدید آمریکا و جنت یلن با گرفتن 84 رأی موافق و 15 رأی مخالف به حیث وزیر جدید خزانه این کشور تعیین شدند. آقای بلینکن سابقه کار به حیث معاون وزارت خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما را دارد و یکی از افراد نزدیک به جو بایدن رئیس جمهور جدید این کشور محسوب می شود. آنتونی بلینکن هفته گذشته در جلسه استماعیه برای تایید نامزدیش به حیث وزیر خارجه جدید آمریکا در مجلس سنای این کشور گفته بود که حکومت آقای بایدن توافقنامه صلح آمریکا با طالبان را با دقت مطالعه خواهد کرد تا بداند طالبان در این توافقنامه چی تعهدات دادند. او همچنین افزود که به نظر وی هیچ توافقنامه صلح بدون حفظ دستاوردهای 20 سال اخیر برای زنان افغان پایدار نخواهد بود. از سوی هم جنت یلن 74 ساله نخستین زن است که به کرسی وزارت خزانه آمریکا میرسد. او همچنین در سال 2014 نیز زمانی که به حیث نخستین رئیس زن بانک مرکزی ایالات متحده معرفی شد، تاریخ ساز شد. یکی از آزمون‌های بزرگ فرارای خانم یلن رسیدگی به وضعیت بد اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در آمریکا می باشد. سازمان جهانی صحت توصیه‌های تازه طبی را برای تداوی بیماران مصاب به ویروس کرونا نشر کرد. مارگریت هریس، سخنگوی این سازمان روز سه‌شنبه گفت که بر اساس توصیه‌های تازه طبی، دکتران و کارمندان صحی باید بیماران مصاب به کرونا را در حالت بیداری بر روی شکمشان قرار بدهند تا جریان اکسیژن و ششهای بیمار بهتر شود. در توصیه های تازه سازمان جهانی صحت همچنین آمده که به خاطر جلوگیری از لخته شدن خون در رگ‌های بدن، دکتران باید به بیماران مصاب به کرونا ادویه ضد لخته شدن خون را نیز با دوز کم تجویز کنند. سخنگوی سازمان جهانی صحت همچنین گفت که قرار است یک تیم از این سازمان که برای پیدا کردن منشأ شیوع ویروس کرونا به شهر ووهان چین رفته، تا یک روز دیگر همراه با پژوهشگران چینایی کار خود را آغاز کند. ریچارد میلز، سرپرست سفارت ایالات متحده آمریکا در ملل متحد، میگوید که حکومت جو بایدن از راه حل ایجاد دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل حمایت میکند. آقای میلز روز سه‌شنبه به شورای امنیت ملل متحد گفت که حکومت رئیس جمهور بایدن در نظر دارد تا چندین تصمیم حکومت دونالد ترامپ در پیوند به مناقشه اسرائیل و فلسطین را لغو کند. سرپرست سفارت آمریکا در ملل متحد افزود که حکومت جدید این کشور در نظر دارد تا کمک‌های مالی به فلسطینیان را از سر بگیرد و گام‌هایی را در راستای بازگشایی نمایندگی دیپلماتیک فلسطینیان در واشنگتن بردارد. حکومت آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و کمک‌های مالی سالانه خود به ارزش $360 میلیون را به فلسطینیان قطع کرد. داشتن نتیجه منفی آزمایش بیماری کرونا به خاطر ورود به ایالات متحده آمریکا لازمی شد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که سر از سه‌شنبه هفتم دل تمام مسافرانی که 2 سال و یا بیشتر از آن عمر دارند و از طریق پرواز طیاره وارد این کشور می شوند، باید پیش از سوار شدن به طیاره نتیجه منفی آزمایش کرونا و یا سند شفایاب شدن از این بیماری را به مقام‌های زیربط نشان بدهند. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده که این دستور هم بر شهروندان این کشور و هم بر شهروندان سایر کشورها که قصد سفر به آمریکا را دارند اجرا می شود. در این اعلامیه از شهروندان آمریکا خواسته شده تا در مورد سفرهای غیر ضروریشان به خارج از این کشور تجدید نظر کنند. این در حال است که شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده هنوز هم مهار نشده و همه روزه ده ها هزار نفر در این کشور به این بیماری مبتلا شده و صدها نفر دیگر در اثر ابتلا به آن جان می دهند. بر اساس آمار دانشگاه آمریکایی جانز هاپکینز، تا چاشت سه‌شنبه بیش از 25.3 میلیون نفر در آمریکا به کرونا مبتلا شده و بیش از 422 هزار نفر دیگر در اثر ابتلا به آن جان باختند. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنوندگان عزیز، اخبار رازم کارم شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه گنجانیده. یک نهاد فرهنگی در ولایت بامیان اخیراً صدها جلد کتاب را به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و صلح در این ولایت به صورت سیار و قریه به قریه به نمایش گذاشته است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
صدها جلد کتاب با عناوین مختلف از سوی نهاد فرهنگی و هنری بابا به حمایت مالی انستیتوت صلح آمریکا در یک نمایشگاه 6 روزه به صورت سیار در قریه‌جات بامیان به نمایش گذاشته شده است. برگزار کنندگان این نمایشگاه کتاب هدف از راه اندازی این برنامه را ترویج صلح و رشد فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در سطح روستاهای کشور عنوان می کنند. نورالله عزیزی، یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه سیار کتاب در بامیان، در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید
در حدود 15 صد جلد کتاب است که 400 نو میشه، که مثلا از هر کتاب ما به تعداد 4 یا 5 دانه آوردیم که در هر قریه باز در آخر تسلیم میکنیم که کتابای انگیزش است. ما نظرات مردم از صد قریه‌جات جمع آوری میکنیم. البته نظرات مردم عوام است نسبت به صلح، نسبت به فرهنگ کتابخانی، اینا رو جمع‌آوری کرده و شامل یک مواد آماده می‌کنیم که در نشست‌های صلح و در هر نشستی که در راجع به صلح باشه ما مثلا این نظرات مردم با نهاد برگزار کننده شریک می‌کنیم.
برگزار کنندگان این نمایشگاه می‌گویند که هرچند پیش از این نمایشگاه‌های در سطح مراکز شهرها راه اندازی شده است، اما مردم روستاهای دوردست افغانستان کمتر به آن دسترسی داشتند. آنان میگویند که در تلاشند با ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان روستانشینان آنان را به همدیگر پذیری و مطالعه تشویق کنند. بازدید کنندگان این این نمایشگاه در روستاهای بامیان که برای نخستین بار شاهد چنین رویداد اند با صفهای طولانی از این نمایشگاه استقبال می کنند. عزرا لعلی باشنده دره اژدر مرکز بامیان و محمد حسین یکی دیگر از بازدید کنندگان این نمایشگاه کتاب میگویند
رسم رواج خوب بفته که همیشه وقتی باشه اکن به خاطری که خانما جای رفته نمیتونه مثلا که کتابا رو در دسترس بگیره از مفهوم از استفاده کنه در زندگی خوب
هر چی که زیادتر شوه کتابخانی انتراد در بین جامعه در روستاهای دور اینجا خیلی مفاد داره.
در این نمایشگاه کتاب‌های تاریخی، رمان و داستان برای بزرگسالان و کتاب‌های قصه، اندرز و نقاشی نیز برای کودکان به نمایش گذاشته شده است. بسیاری از این کودکان که در ولایت سرسیر بامیان کمتر به تفریح و سرگرمی‌های سالم دسترسی دارند، اکنون خود را در میان صدها عنوان کتاب دلخواه خود یافتند. الهه سفری یکی از کودکان بازدید کننده این نمایشگاه.
ما زیاد خوشحال هستم که میتونیم درباره هر چیزی که میخواییم معلومات بگیریم و خب زیاد خوب است دیگه فایده داره. ما در اینجا اینقدر نمایشگاه کلان اصلا نداشتیم که درباره کتاب اینا باشه. میتونستیم بریم کتاب بخریم اما یکی برگزار میشه خیلی خوب است.
فرهنگیان و مسئولان کتابخانه عامه بامیان میگویند که هرچند فرهنگ کتابخانی و مطالعه در میان جوانان این ولایت رشد کرده است اما نبود منابع بروز از چالش های عمده جوانان و کتابخانه های موجود در این ولایت هستند. علیرضا واحدپور مدیر کتابخانه عامه بامیان:
و نمایشگاه ها تاثیر مثبت خود را داره ولی امیدوارم که در آینده ها مشکلات این کتابخانه مرفوع شود، مثلا ما کتاب های جدید با دسترس مراجعین قرار بدیم.
برگزار کنندگان نمایشگاه سیاره کتاب در بامیان میگویند که آنان در طی یک هفته این نمایشگاه را در چندین روستای پر جمعیت برگزار کرده و امیدوارند که در آینده این نوع نمایشگاه را به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و صلح در روستاهای بیشتر بامیان تدویر کنند. چند قبل وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اعلام کرده بود که سرانه مطالعه در این کشور 1 دقیقه در یک شبانه روز میرسد و سرانه نشر ملی در این کشور در هر یک سال برای 100,000 نفر 1 جلد کتاب است که افغانستان از پایین‌ترین سطح مطالعه و چاپ منابع برخوردار میباشد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در افغانستان بانک برای حفظ ثبات پولی در یک سال گذشته بیش از 2 میلیارد دلار در بازار عرضه کرده است. از سوی دیگر مقام های این بانک می افزایند که 10 میلیارد افغانی بانک نوت جدید در بازارهای این کشور عرضه خواهد شد. این گزارش را از سمسام از سیرت می‌شنویم.
در افغانستان بانک گزارش وضعیت بانکداری و مالی در سال 2020 میلادی را نشر کرد. بر بنیاد معلومات این بانک، سرمایه سکتور بانکی افغانستان در سال 2020 13 میلیارد دلار افزایش یافته و استفاده کنندگان بانکداری اصری به بیش از 1 میلیون تن رسیده است. اما نجیب الرحمن اسیر، رئیس بخش عملیات بازار بانک مرکزی افغانستان، گفت که تورم پولی در سال مالی 1399 به 5.57% افزایش یافت، در حالی که سال قبل آن این رقم 2.37% بود. آقای اسیر دلیل افزایش تورم پولی را شیوع ویروس کرونا خواند.
افغانستان بانک به منظور ثبات قیم از شروع سال مالی 1399 الا 24 قوس حدود 2.1 میلیارد دلار آمریکایی را از طریق پروسه مزایده به فروش رسانیده است. همچنان از شروع سال مالی الا ختم سال مالی دی افغانستان بانک 1.194.88 میلیارد افغانی اوراق سرمایه‌ای یا کپیتال نوت را به فروش رسانیده است.
بر بنیاد معلومات بانک مرکزی افغانستان، ذخایر ارزی این کشور 7.994 میلیارد دلار بود که در سال 1399 مالی این رقم به 8.4 میلیارد دلار افزایش یافت. اما بانکنوت‌های افغانی در چه وضعیت قرار دارند؟ میرعزیز برکی، رئیس بخش تادیات در افغانستان بانک، گفت که در حال حاضر نزدیک به 300 میلیارد افغانی پول در دوران است و قرار است به زودی میلیون ها افغانی بانکنوت جدید وارد بازار شود.
قرارداد چاپ مبلغ 10 میلیارد افغانی بانکنوت‌های نو خرد 10، 20، 50 و 100 افغانیگی است که قرارداد نهایی شد و امو شپمنت اولش هم هفته گذشته به افغانستان مواصلت کرد. افغانستان بانک در سال مالی گذشته 33 میلیارد پول جدید در مارکت تزریق کرده، پول نو نشر کرده. از آغاز سال 1383 تا 99 58 میلیارد افغانی بانکنوت‌های فرسوده و مندرس از دوران پولی خارج شده و محو شده.
البته مقام های بانک مرکزی افغانستان در حال از دستاورد ها و بهبود وضعیت بانکداری در این کشور گزارش می دهند که شماره از تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند که وضعیت بانکداری در یک سال گذشته خوب نبود. قیس محمدی کارشناس اقتصادی با صدای آمریکا گفت
ارزش افغانی در بازار نوسان بسیار جدی داشته و با یک قیمت ثابت نرسیده، این نوسانات خودش به تجارت صدمه میرسه. تورم پولی نوسانات بسیار زیاد داشت که این هم به مارکت و بازار صدمه میرسانه و نمیتونه که تاجر اطمینان زیر داشته باشه که این نوسانات کم باشه و با اطمینان تجارت بکنه. به می شکل یک تعداد از بانکای خصوصی که وضعیتشان خوب نبود هنوز هم در مو وضعیت قرار دارن، وضعیت اونا تغییر نکرده. ذخایر در افغانستان بانک چندان افزایش نیافته.
اما به گفته آقای محمدی تنها دستاورد افغانستان در بانکداری در سال مالی 1399 بیرون شدن بانک مرکزی این کشور از یک تعداد فهرست های خاکستری بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در سلسله مجالس استماعی نامزد وزرای کابینه جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه قرار بود نامزد وزیر پیشنهادی آقای بایدن برای وزارت خارجه رأی تاییدی بگیرد. همکار ما محمد احمدی این موضوع و اینکه روند استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به کجا رسیده است را دنبال کرده که در صحبت با خلیل مشرف با آن پرداخته است.
آقای احمدی سلام و تشکر از وقتتان. با توجه به ادامه روند مجالس استماعی برای تاییدی نامزد وزرای کابینه رئیس جمهور بایدن، قرار بود که وزیر خارجه رأی تاییدی بگیره. این مجلس به کجا رسید و نتیجه چی شد؟
خب سلام به شما آقای مشرف و شنونده عزیز. در ادامه جلسه استماعی نامزد وزیرای کابینه رئیس جمهور بایدن، آقای انتونی بلینکن وزیر خارجه جدید امریکا رأی تاییدی خود از سنا گرفت و کار خود رسما آغاز میکنه.
آقای احمدی دیدگاه آقای بلینکن در قبال افغانستان چگونه است؟ در رابطه شما چیز معلومات دارن؟
خب آقای بلینکن تا پیش از جلسه نامزدی خود در مجلس سنا، یعنی هفته گذشته و پیش از مراسم تحلیف آقای ترامپ، در صحبتی که داشت به موضوع افغانستان اشاره کرده بود و گفته بود که واقعا وضعیت در افغانستان بسیار واضح نیست و پرآزمون است حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان و نیروهای آمریکایی برای همین منظور برای مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان حضور دارد و همچنین در خصوص مذاکرات صلح گفت که هنوز اطلاع مشخصی از پیشرفت مذاکرات هیئت طالبان با حکومت افغانستان در دست نیست که به کدام نتیجه رسیدن، در کدام مرحله هستند، اما گفت که علاقمند هستند که این مسائل را دنبال بکنند، اگرچه از خروج نیروهای آمریکایی و یا تمدید حضورشان اشاراتی نداشته است.
آقای احمدی روز گذشته مجلس نمایندگان آمریکا دوسیه استیضای رئیس جمهور ترامپ به سنا ارسال کرد. روند محاکمه از این به کجا رسیده و آیا احتمال از این که بتونه آقای ترامپ محکوم شناخته شود وجود داره؟
خب در روند استیضاح آقای ترامپ ذاتا از اعضای مجلس سنا مراسم سوگند را به جا میارند. این اعضا به حیث هیئت منصفه یا جوری در روند استیضاح آقای ترامپ که به حالت محاکمه هست نقش خواهند داشت. البته جلسه استیضاح در سنا عملا هفته آینده آغاز میشه و معلوم شود. خب این که آقای ترامپ در این یک هفته آینده در جلسه استیضاح محکوم خواهد شد یا نه معلوم نیست. منوط به ایست که حداقل 17 سناتور آمریکایی در موافقت با دموکرات ها به محکومیت آقای ترامپ رای بتند. به این اساس که مجلس سنا فعلا 50-50 هست، هر دو حزب 50 کرسی را دارند حداقل 2/3 اعضای مجلس سنا باید در محکومیت آقای ترامپ در جلسه 13 رای بدن تا آقای ترامپ محکوم شود. این هفته آینده معلوم خواهد شد.
آقای احمدی، بسیار کوتاه، اگر بگویند انتظار اصلاحات بسیار زیادی در وزارت دفاع پس از گماشتن آقای آستن برده میشه؟
ای که تغییرات اساسی در دوران رئیس جمهور جدید و در کابینه آقای بایدن عملی شود منوط به گذشت زمان هست، اما آقای بایدن و وزیر دفاع جدید مصمم هست که این تغییرات را به وجود بیاره. به عنوان مثال، در اولین اقدام از شروع کار آقای آستن به عنوان وزیر دفاع جدید، دیروز رئیس جمهور فرمان اجرایی را امضا کرد که در او فرمان اجرایی ممنوعیت را که بر اعضای نظامی چند جنسیتی در اردو بود لغو شده و این افراد میتونن در قالب اردو خدمت بکنند. این نشان میده که آقای بایدن گفته که باید فرصت به آمریکایان داده شود تا آمریکایان لایق در ساختار اردو ایفای وظیفه بکنند. اما آقای آستن با آزمون های داخلی و خارجی مواجه هست. آقای آستن باید در قسمت مبارزه با همگیری ویروس کرونا در داخل بسیج مبارزه را باید سهم بگیره، وعده کرده بود. در قسمت بحران های خارجی مثل چین، کره شمالی، ایران، چین و روسیه هم باید با همپیمانان خود صحبت بکنه و استراتژی قوی را در دست بگیره و برخی از پالیسی هایی را که در دوران آقای ترامپ وضع شده بود اجرا می شد باید فسخ بکنه.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. حال توجه نمایید به آخرین گزارش این ساعت. عمر صدر، پژوهشگر و استاد در پوانتون امریکایی افغانستان میگوید که جمهوریت در افغانستان با بحران‌های جدی مواجه است. ولی در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش ضمن تشریح آزمون‌های موجود فراروی نظام سیاسی افغانستان و راه‌های بیرون رفت از آن افزوده است که خروج کامل نیروهای آمریکایی طی چند ماه آینده از افغانستان می‌تواند به نظام جمهوری در افغانستان صدمه‌های زیاد بزند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌کنیم.
در ابتدا اگر به طور فشرده لطف بکنین و بگوین که وضعیت نظام جمهوریت در افغانستان را چگونه ارزیابی میکنین؟
خب بر مبنای یک رساله که اخیراً من در مورد جمهوری و دشمنانش نوشته کردم، حداقل در 4 بعد مشخص نظام جمهوری در افغانستان به چالش و بحران جدی مواجه است. از نگاه بحران اول میشه گفت یک بحران ایده‌ای است یا بحران فکری است. متاسفانه در افغانستان با وجود تجربه 20 ساله از نظام جمهوری در جمهوری متأخر ما، از نگاه مفهومی ما نتونستیم که نظام جمهوری را تیورایز بکنیم یا حداقل مبانی فکری از جمهوری را، جمهوری اسلامی بر ما چه مفهومی داره او را بدانیم. من مطمئن هستم کسایی که در تدوین قانون اساسی، در پروسه تدوین قانون اساسی نوین افغانستان هم شامل بودن، بسیاری از اونا با مبانی فکری جمهوری یا آشنا نبودن یا در حداقل یک شمار از اینا در تضاد با این مبانی فکری جمهوری بودن. و بحران دوم بحران ساختاری است. یک نظام جمهوری اساساً باید بر مبنای تفکیک قوا و تعادل قوا میان از قوای سگانه دولت برمیان بیاید. متاسفانه در افغانستان تفکیک و تعادل قوا مکمل برهم خورده، به خاطر که نظام به شدت نظام متمرکز است که تمام اختیارات میشه گفت در حیطه صلاحیت یک ابر رئیس جمهور قرار دارد. از نگاه چالش سوم هم چالش کارکردی است که آنچنان که وایداز هم میدانیم، نظام جمهوری در افغانستان با یک سری از بحرانهای مثل فساد گسترده، عدم ارائه حکومتدانی خوب و مؤثر مواجه است که خود تانسته که نظام حکومتداری را صدمه بزنه. آخرین چالش و یا بحران نظام جمهوری در افغانستان بحران هنجاری است و مطمئن نظر من در بحران هنجاری است که یک نظام جمهوری از نگاه فلسفی سیاسی بر مبنای یک ارزش خاص استوار است. او ارزش خاص وجود شهروندان فعال هستند، شهروندان بر مبنای فضیلت شهروندی عمل می کنند. این شهروندهایی هستند که تنها بر محور حقوق خود استوار نیستن، بلکه باید اینا کنشگر بسیار فعال باشه. متاسفانه ما در افغانستان وجود چنین شهروندی فعال در نداریم و بسیاری از ایلیت سیاسی افغانستان هم متاسفانه از عدم شهروندی و عدم فضیلت مدنی رنج می‌برد. شما مثلا می‌دانید قوم‌گرایی یا افراطیت مذهبی در بسیاری موارد بیداد می‌کنه در افغانستان و این خودش در تضاد با اصل جمهوری است.
فرجام مذاکرات صلح را شما چگونه پیش بینی میکنین و چه سناریوهایی میتونه فراروی نظام سیاسی در افغانستان باشه؟
خب در اساس یک نظام جمهوری یک نظام همپذیر است. تمام اقشار مختلف و شهروندان حق دارند که در نظام جمهوری از طریق پروسه دموکراتیک مشارکت بکنند. اما متاسفانه منازع افغانستان به یک بنبست برخورد که طالبان آماده نیستند در نظام کنونی جمهوری مشارکت سیاسی داشته باشند و برعکس در صدد براندازی چون این نظام جمهوری است. خب در این صورت واضح است که نقش همکارای بین المللی افغانستان مثل ایالات متحده آمریکا خیلی برجسته است و در این مورد میشه گفت که تاریخی که فعلا حداقل در موردش به خاطر خروج قوت‌های بین المللی و آمریکایی توافق شده برای افغانستان سرنوشت ساز است. ماه می آیا آمریکایی‌ها باقی می‌مانند یا آنچنان که ضرب الاجل داده شده خروج میکنن؟ این میتونه که تداوم نظام سیاسی در افغانستان بسیار صدمه بزنه به خاطر که نظام سیاسی افغانستان هنوز هم جوان است، هنوز هم نوپا است و به حمایت جامعه بین المللی نیازمند است. در نقطه کنی که طالبا به یک نحوه تانستن که دست بالا را از نگاه مشروعیت سیاسی کسب بکنن، تلقیشون نیست که میتونن از طریق غلبه نظامی بر دولت فائق بیاین. به او خاطر هیچگاه طالبا با یک رویکرد سیاسی یا حل سیاسی منازع اکنون باورمند نیستن، آنچنان که از کنششان واضح است. به او خاطر تداوم حضور امریکایی ها بر یک مقطعی که ما بتانیم که یک دورنمای روشن‌تر از مذاکرات دست پیدا بکنیم بسیار مهم است.
بله و خب در بست حمایت جامعه جهانی و ایالات متحده از نظام جمهوریت در افغانستان، آیا فکر میکنین که نشانه ها حاکی از ایالات متحده و جامعه جهانی روی حفظ نظام فعلی هنوز هم 100% متحد هستند و یا آمادگی وجود داره به نظر شما که به هر حال اگر نظام تغییر بکنه جامعه جهانی و ایالات متحده با اون نظام افغانستان هم همراه شوند؟
خب از حداقل میشه گفت که از نگاه لفظی آن چیزی که گفته میشه در سطح دیپلماسی هنوز هم تعهد به ارزش‌های دموکراتیک از طرف متحدای بین المللی افغانستان هم به شمول ایالات متحده آمریکا و اروپایی‌ها وجود داره. اما متاسفانه آن چیزی که واضح است افغانستان متاسفانه به طالبا فروخته شده، به یک نحو طالبا تانستن خود را به عنوان نماینده و اصیل و واقعی افغانستان به جامعه جهانی خود نشان بدهند. و وقتی شما به مباحث را در نهادهای پالیسی ساز در جامعه بین المللی دنبال میکنین، یک نوع تلقی که در اونجا وجود داره است که طالبا میتونه نماینده اقشار توده های روسایی افغانستان باشه که متاسفانه یک برداشت بسیار اشتباه است و ما از خود لازم داریم که امریکایی ها به عنوان متحد استراتژیک افغانستان بالای اصل جمهوری معامله نکنند و واضح است که این اصلا مسئولیت اول شهروندان افغانستان و ایلیت سیاسی افغانستان است که تعهد اخلاقی و تعهد سیاسی خود را با پایبند باشن به نظام جمهوری. اما از آن جایی که حالت امریکا نقش بسیار گسترده در شکل دهی نمی پروسه فیلی سال داره، متاسفانه پروسه فیلی سال افغانستان یک پروسه ارگانیک نیست، یک پروسه برساخته و یک پروسه بشدت سیاسی است و من متاسفانه باید بگویم که حداقل تفسیرهایی که فعلا وجود داره و برداشت فعلا ما داریم است که طالبان تانستن که افغانستان به گروگان بگیره و یک بخش از جامعه بین المللی هم قناعت بدن که افغانستان را از دریچه دید طالب و از دریچه دید بسیار سنتی و دوگماتیک طالب ببینن.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما عزیزان حاضر می شیم.